بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رؤسای جمهوری روسیه و آمریکا امروز در بندر سوچی گفتگو خواهند کرد. غلام حسین الهام میگوید دولت به حرکت در مسیر تولید سوخت هسته‌ای ادامه خواهد داد. 500 تن از فعالان مدنی و سیاسی در ایران با امضای بیانیه‌ای به ادامه بازداشت 2 تن از فعالان جنبش زنان اعتراض کردند. با درود فراوان به همه شما شنوندگان رادیو فردا و سپاس از اینکه به ما اعتماد دارید، من آرمان مصطفی، مجله شامگاهی امروز 17 فروردین 1387 را آغاز می‌کنم و یک ساعت آینده را برای تقدیم خبرها و گزارش‌های گوناگون درباره ایران و جهان با شما خواهم بود. با مهمترین خبرهای روز آغاز می‌کنیم. مهرداد سپهری.
عصر بخیر. وزیر حقوق بشر فرانسه امروز شنبه اعلام کرد نیکولا سارکوزی رئیس جمهور فرانسه تا زمانی که چین باب گفتگو با دالائی لاما رهبر روحانی تبتی‌ها را نگشاید در مراسم گشایش بازی‌های المپیک تابستانی شرکت نخواهد کرد. وی افزود پکن همزمان با مذاکره با دالائی لاما باید به خشونت علیه مردم تبت پایان دهد و زندانیان سیاسی را آزاد کند. وزیر حقوق بشر فرانسه گفت نیکولا سارکوزی پس از مشورت با اعضای اتحادیه اروپا در مورد بازدید از بازی‌ها تصمیم خواهد گرفت. رضا کسایی زاده مدیر عامل شرکت ملی گاز امروز شنبه اعلام کرد به زودی صادرات گاز ترکمنستان به ایران از سر گرفته خواهد شد. ترکمنستان از روز 10 دی ماه سال جاری صادرات گاز به ایران را قطع کرد. این اقدام در پیان انجام شد که اشقاباد خواستار افزایش بهای گاز صادراتی خود به ایران شد، اما تهران با این درخواست مخالفت کرد.
با سپاس از مهرداد سپهری. و اما در این مجله شامگاهی، جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه امروز و فردا در سوچی با یکدیگر دیدار و گفتگو می کنند. آیا طرح استقرار سپر دفاع موشکی آمریکا در اروپا که در گفتگوهای بوش و پوتین مورد بحث قرار می گیرد به مسابقه تسلیحاتی دامن خواهد زد؟ در شیراز چند لباس شخصی قصد داشتند یک بهایی را آتش بزنند.
یک ایرانی بهایی رو اومدن به دیوار زنجیر کردن و روشون بنزین ریخته بودن و سعی کردن ایشونو آتش بزنن. کسانی که این کار رو انجام دادن موفق نشدن، چون کسانی که توی خیابون بودن متوجه این موضوع شدن و اومدن به کمکش و اون دو شخصی که میخواستن ایشونو آتش بزنن سوار ماشین شدن و فرار کردن.
ازدواج‌های اجباری در ایران همچنان فاجعه می‌آفریند.
اکرم مهدوی به اتهام قتل شوهر 74 سالش 4 سال است که در زندان به سر می‌برد. دادگاه برای او حکم اعدام صادر کرده و دیوان عالی کشور این حکم را تایید کرده است.
آیا بین احساسات جنسی و خطر کردن برای پولدار شدن رابطه‌ای وجود دارد؟ اینها و گزارش ها و تحلیل های دیگر در این مجله شامگاهی. با ما بمانید. جورج بوش و ولادیمیر پوتین رؤسای جمهوری ایالات متحده و روسیه برای آخرین بار به عنوان رئیس جمهوری با یکدیگر دیدار میکنند تا در مورد اختلافات کلیدی خود گفتگو کنند و شاید بر سر آنها به توافق برسند. توماج تاهباز.
اقامتگاه شخصی ولادیمیر پوتین میادگاه رئیس جمهور روسیه و جورج بوش رئیس جمهور آمریکاست. از امروز در سوچی در ساحل دریای سیاه گفتگو بین دو رئیس جمهور که هر دو به پایان دوره کاری خود نزدیک میشوند و هر دو یک دهه پرتلاطم و دو تا از مهمترین کشورهای جهان حکم راندند و امروز هر دو از جمله درباره یک مشکل کلیدی حل نشده بین دو کشور گفتگو می کنند، در مورد سپر ضد موشکی آمریکا در شرق و مرکز اروپا، یعنی اساساً در جمهوری چک و لهستان. مقام‌های رسمی هر دو کشور میگویند دارن تلاش میکنند تا قبل از آنکه بوش و پوتین دفترهای ریاست جمهوری را ترک کنند، هر آنچه لازم است تا به اختلافات در این مورد پایان دهد روی میز باشد. دیدار بوش و پوتین پس از سفر یک هفته‌ای رئیس جمهور آمریکا به شرق و جنوب اروپا صورت می‌گیرد. بعد از دیدار اعضای پیمان نظامی ناتو و موافقت آنها با ایجاد سپر ضد موشکی و بعد از آنکه همانها از ولادیمیر پوتین خواستند تا مخالفتی با این طرح دفاعی بزرگ نکند. گفتگو بین دو رئیس جمهور در واقع فردا آغاز می شود. این آخرین دیدار رسمی دو رئیس جمهور است. در اقامتگاه پوتین یک مهمان یا به عبارتی میزبان دیگر با جورج بوش دیدار خواهد کرد. دیمیتری میدویدیف رئیس جمهور منتخب روسیه پس از ولادیمیر پوتین. گفته می شود جورج بوش و ولادیمیر پوتین در کنار ساحل دریای سیاه یک پیمان استراتژیک همیاری هم امضا خواهند کرد. پیمانی که طرف آمریکایی آن را پیشنهاد کرده است و باز هم گفته می شود در آن به موضوع سپر ضد موشکی هم اشاره شده است.
توماج تاهباز گزارش می داد. همانگونه که گفته شد طرح استقرار سپر دفاع موشکی آمریکا در اروپا یکی از مسائلی است که در دیدار امروز رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه مطرح است. در این باره حسین آریان گفتگویی دارد با پروفسور تام ساور، استاد سیاست بین الملل در دانشگاه آنتورپ بلژیک، و نخست از اون میپرسد آیا این طرح مکمل سپر دفاعی خود ناتو است؟
سپر دفاع موشکی علیه سلاح‌های استراتژیک یک سیستم آمریکایی است و هدف آن هم در درجه اول حفاظت آمریکا است. ولی نکته مهم همان گونه که شما عنوان کردید این است که سپر دفاع موشکی آمریکا علیه چه تهدیدهایی است. به طور رسمی آمریکا میگوید که این سپر علیه تهدیدهای کشورهای یاغی است، به ویژه ایران. اما برد موشکای ایران به آمریکا نمی‌رسد و انتظار نمی‌رود که ایران بتواند در آینده موشکایی با این برد بسازد، چه برسد به اینکه آنها را به کلاهک‌های هسته‌ای نیز مجهز کند، چیزی که ایران ندارد. بنابراین قبول اظهارات رسمی آمریکا مشکل است.
روسیه میگوید آمریکا به بهانه تهدید احتمالی از سوی ایران میخواهد از این سیستم علیه بازدارندگی هسته‌ای روسیه استفاده کند. این استدلال روسیه درست است؟
آمریکا میگوید که سپر دفاع موشکی علیه روسیه نیست. مقام های آمریکایی چند بار به روسیه رفتند و سعی کردند مقام های روسیه را قانع کنند که این سپر دفاعی علیه کشور آنها نیست و حتی پیشنهاد کردند که یک سیستم دفاع موشکی مشترک برپا کنند. نکته مهم این که این پیشنهاد تا چه حد میتواند عملی باشد. ما در یک دنیای تک قطبی زندگی می‌کنیم و روسیه می‌خواهد دایره نفوذ خود را نسبت به دهه 90 میلادی بیشتر کند. اتکای به نفس روسیه روز به روز بیشتر می‌شود. روس‌ها با توجه به منافع استراتژیک خود می‌گویند که استقرار یک سیستم دفاع موشکی نزدیک مرزهای آنها علیه بازدارندگی هسته‌ای آنهاست. آن هم در زمانی که تعداد سلاح‌های هسته‌ای روسیه با سرعت رو به کاهش است. اگر دامنه این سیستم دفاع موشکی آمریکا در آینده گسترش یابد که به راحتی امکان پذیر است، آن وقت بازدارندگی هسته‌ای روس‌ها با مشکلات جدی روبرو خواهد شد.
واکنش روسیه در صورت برپایی سیستم دفاع موشکی آمریکا در اروپا چه خواهد بود؟
پیشبینی این کار مشکل است. همان گونه که شاهد بودیم آمریکا چند سال پیش از لغو پیمان منع گسترش موشک‌های بالیستیک یعنی ABM Treaty صحبت می‌کرد. پیمانی که در سال 1972 بین شوروی سابق و آمریکا امضا شد و برپایی این گونه سیستم دفاع موشکی را منع می‌کرد. در آن موقع ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفت که در صورت لغو پیمان از سوی آمریکا مقابله خواهد کرد، اما آمریکا گفته پوتین را باور نکرد و در نهایت در سال 2002 از پیمان مذکور خارج شد. در ابتدا پوتین واکنش قابل ملاحظه‌ای نشان نداد، ولی گفت مفاد دومین پیمان کاهش سلاح‌های استراتژیک موسوم به استارت 2 را که در سال 1993 بین آمریکا و روسیه امضا شد اجرا نخواهد کرد. اما در رابطه با سیستم دفاع موشکی آمریکا در اروپا باید ببینیم که عکس العمل روسیه چه خواهد بود. مطمئن نیستم که روسیه بتواند واکنش قاطعی نشان دهد. چند ماه پیش روسیه پیمان نیروهای متعارفی در اروپا یا CFE را معلق کرد که این کار برای تأمین امنیت در اروپا زیان‌آور است. ضمناً روسیه تهدید کرده که پیمان موشک‌های میانبرد هسته‌ای موسوم به INF Treaty که در سال 1987 بین شوروی سابق و آمریکا امضا شد را معلق خواهد کرد. پیمانی که هدف آن حذف موشک‌های میانبرد در اروپا است.
با این اوصاف فکر می‌کنید شاهد مسابقه تسلیحاتی بین آمریکا و روسیه مانند دوران جنگ سرد باشیم؟
مطمئن نیستم که مسابقه تسلیحاتی مانند دوران جنگ سرد از سر گرفته شود. ولی اگر آمریکا سیستم دفاع موشکی را در اروپا برپا کند، روسیه هم سیستم دفاعی خود را تقویت خواهد کرد. حتی ممکن است واکنش نشان دهد و سیستم‌های تهاجمی بیشتری را تعبیه کند. در نتیجه ما با یک مسابقه تسلیحاتی متأثر از کنش و واکنش دو طرف روبرو خواهیم بود. البته این احتمال ضعیف وجود دارد که روسیه به ناچار با استقرار سیستم دفاع موشکی آمریکا موافقت کند و در آن صورت دولت روسیه باید تصمیم بگیرد که اختصاص بودجه بیشتر به امور دفاعی ارجحیت دارد یا نه. این چیزی است که نمیتوان پیش بینی کرد.
پروفسور تام ساور استاد سیاست بین الملل در دانشگاه آنتورپ بلژیک بود که به پرسش‌های حسین آریان پاسخ میداد.
سلام، ما اینجا تو وبسایت رادیو فردا سعی می‌کنیم خبرها و گزارش‌ها رو سر ساعت و به موقع رو سایت بذاریم. اگه گزارش رو نتونستین تو رادیو بشنوید، میتونید تو سایت دوباره بشنوید یا بخونید. radiofarda.com یادتون نره.
اطلاع دارید که در ایران روی سایت اینترنتی رادیو فردا فیلتر گذاشتن تا شما نتوانید به این اطلاعات دسترسی پیدا کنید. با این حال شما می توانید با استفاده از فیلتر شکن های رادیو فردا به وبسایت رادیو فردا برید و از خبرها و گزارش های سانسور نشده با خبر بشید. فیلتر شکن امروز ما رو یادداشت کنید. susani.com. اجازه بدید هجی کنم. SOUSANI سوسنی SOUSANI.com سوسنی.com. 500 تن از فعالان مدنی، سیاسی، دانشجویی و حقوقی زنان ایران با امضای بیانیه‌ای ادامه بازداشت هانا عبدی و روناک صفازاده، دو تن از فعالان حقوق زنان را مورد اعتراض قرار دادند. سامان رسولپور، روزنامه‌نگار و از امضا کنندگان این بیانیه، در گفتگو با فرین عاصمی ابتدا از نکات مطرح شده در این بیانیه می‌گوید.
در حال حاضر 7 ماه از بازداشت روناک صفازاده و هانا عبدی از فعالان جنبش زنان و همچنین از اعضای کمپین 1 میلیون امضا سپری میشه و در این مدت وضعیت خوبی از لحاظ روحی و جسمی نداشتن. با وجود اینکه پرونده اونا تکمیل شده و به دادگاه هم ارسال شده، اما متاسفانه مسئولان قضایی کماکان از به هر حال آزادی اونا حتی با قرار وسیطه هم خودداری میکنن و به هر حال وخامت وضع روحی اونا و ادامه بازداشت اونا به هر حال باعث این شده که فعالان مدنی در ایران یک بیانیه رو صادر بکنن و به ادامه بازداشت اونا اعتراض بکنن و از مقامات قضایی بخوان که اونا رو سریعا و بدون قید و شرط آزاد بکنن.
آخرین وضعیت پرونده روناک صفازاده و هانا عبدی چی هست؟
این دو فعال زنان به اقدام علیه امنیت ملی متهم شدن. چند ماهیه که به بند نسوان، به بند عمومی زندان سنندج منتقل شدن. خانم صفازاده چند هفته پیش دادگاهی شدن، هنوز مشخص نشده نتیجه دادگاهی، اما خانم هانا عبدی کماکان قرار بازداشتشون تمدید میشه و هنوز دادگاهی نشدن. در مجموع وضع روحیشون اصلا مطلوب نیست.
آقای رسولپور، آیا امکان ملاقات هانا عبدی و روناک صفازاده با خانواده‌هاشون وجود داره یا اصلا امکان تماس تلفنی دارن؟
بله، وضعیتشون خوشبختانه از این لحاظ مطلوبه، میتونن ملاقات داشته باشن با خانواده و از داخل زندان هم تماس تلفنی میتونن برقرار کنن. ظاهرا بدرفتاری های با اونا در داخل سلول در حال داشتن نیروهای امنیتی از موقعی که از سلول انفرادی منتقل شدن به بند عمومی، حقوقشون در حال رعایت میشه و ارتباطی با خانوادهشون تونستن داشته باشن.
سامان رسولپور بود که به پرسش‌های فرین عاصمی پاسخ میداد.
یک راه حل سریع و کم خرج برای تماس با رادیو فردا.
به ما اسمس بزنید و نظر خود را پیرامون مسائل روز با ما در میان بگذارید.
با این شماره 2-0-420-733-59-55-55.
از میان اسمس هایی که امروز دریافت کردیم اجازه بدید چند تا رو براتون بخونم. سهراب حیدری از بوشهر: آرزوی سال نو که در همه کشورهای جهان جنگ به پایان برسد و مردم بیگناه کشته نشوند. به همه کشورهای دنیا برسانید که آدم کشی بس است. یک اسمس دیگر: در ایران همه اجناس روز به روز گران می شود و کنترل آن از دست دولت خارج شده است. حال قشر کم درآمد جامعه با این گرانی ها چه باید بکنند؟ چه کسی به داد ما می رسد؟ دولت یا مجلس؟ امضا کامران از اهواز. اسمس دیگر که اسم نداره نوشته است: آیا USA مزور آمریکاست دلش برای مردم ایران می سوزه یا به فکر منافع خودشه؟ خب فکر میکنیم که همه کشورها دولتها باید در درجه اول به منافع ملی مردم خودشون فکر کنن. مازیار از فیروزآباد فارس: این دولت مردان ما کی میخواهند به فکر این همه جوانان بیکار در کشور باشند؟ مجله شامگاهی رادیو فردا رو ادامه میدیم. سرکوبی بهایی ها در ایران همچنان ادامه دارد. از شیراز خبر میرسد که عده افراد لباس شخصی قصد داشتند یکی از شهروندان بهایی رو در آن شهر آتش بزنند. این شهروند بهایی و 9 تن دیگر پیشتر نامه های تهدید آمیز هم دریافت کرده بودند. توضیحات بیشتر در گزارش امیر زمانی فر.
گزارش های رسیده خبر از تهدید جانی چند تن از شهروندان پیرو دیانت بهایی در شیراز می دهد. بر پایه این گزارش ها، اعضای گروهی که خود را سربازان گمنام امام زمان معرفی کردند، در 27 اسفند ماه سال گذشته نامه هایی برای 9 شهروند شیرازی که پیرو دیانت بهایی هستند ارسال کردند و آنها را به اعدام انقلابی تهدید کردند. دیان علایی، نماینده جامعه بهایی در دفتر ژنو سازمان ملل، ضمن تایید این گزارش میگوید که افراد لباس شخصی با ریختن بنزین بر سر یک شهروند بهایی قصد آتش زدن وی در شیراز را داشتند.
یک ایرانی بهایی رو اومدن به دیوار زنجیر کردن و روشون بنزین ریخته بودن و سعی کردن ایشون رو آتش بزنن. کسانی که این کار رو انجام دادن موفق نشدن، چون 4 تا کبریت زدن ولی هیچ کدوم از کبریت‌ها یا روشن نشدن یا خاموش شدن و بنابراین بعدن کسانی که توی خیابون بودن متوجه موضوع شدن و اومدن به کمکش و اون 2 شخصی که می‌خواستن ایشون رو آتش بزنن سوار ماشین شدن و فرار کردن. البته 2 روز قبل از اینکه این اتفاق بیفته، این ایرانی باهایی و 8 نفر دیگه نامه تهدیدآمیزی گرفته بودن و این نامه تهدیدشون میکرد و میگفت که قرار اعدام انقلابی داشته باشن در ملای عام. همه این اتفاقات متاسفانه از کسانی میاد که لباس شخصی هستن، بنابراین خب ما نمیدونیم که در واقع پشت این کار کی هست.
خانم علایی از آزار و اذیت پیروان دیانت بهایی و جلوگیری از ورود آنها به دانشگاه میگوید و ادامه میدهد که این آزار و اذیت ها فقط محدود به جوانان نمی شود، بلکه در مدارس نیز کودکان بهایی مورد آزار و اذیت قرار می گیرند.
الان 11 نفر بهایی در زندان هستند در ایران فقط به خاطر اینکه بهایی هستند و خب جوانان بهایی هنوز نمیتونن وارد دانشگاه بشن. حتی الان کودکان بهایی رو خیلی اذیت میکنن تو مدارس و سعی میکنن از مدارس خارج کنن. بنابراین متاسفانه نقض حقوق بشر بهاییان به حالت گسترده است در ایران و این مسئله روز به روز بدتر میشه به جای اینکه بهتر بشه.
در این نامه شهروندان یاد شده، سرسپرده و جاسوس اسرائیل خطاب شدند و گفته شده که مرگ آنان برگی دیگر بر لوح زرین انقلاب اسلامی خواهد بود.
گزارشی بود از امیر زمانی فر.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
در ایران کمپینی برای جمع‌آوری کمک ملی و جلوگیری از اعدام زن جوان 32 ساله‌ای به نام اکرم مهدوی به راه افتاده که شوهر 74 ساله خود را به قتل رسانده است. فعالان این کمپین میگویند اکرم مهدوی 2 بار در سنین پایین مجبور به ازدواج شده و اقدام او به ارتکاب قتل ناشی از رشد خشم و خشونت در خانواده در پی ازدواج‌های اجباری است. شیرین فامیلی درباره خواست این کمپین و علل و عوارض ازدواج‌های اجباری گزارشی دارد که میشنویم.
اکرم مهدوی به اتهام قتل شوهر 74 سالش 4 سال است که در زندان به سر می‌برد. دادگاه برای او حکم اعدام صادر کرده و دیوان عالی کشور این حکم را تایید کرده است. مینا جعفری، وکیل مدافع اکرم مهدوی:
پرونده باید بره بر استیضان پیش رئیس قوه قضاییه تا بتوان حکم را اجرا کنن و ما تمام سعیمون میکنیم که خانواده در واقع مقتول رو راضی کنیم برای پرداخت 60 میلیون دیه و فقط این هم با کمک همکاری مردم میسرم. چون خانواده وضع مالیش اصلا خوب نبوده و نیست.
اکرم مهدوی را خانواده اش در آغاز سنین بلوغ شوهر دادند و حاصل این ازدواج یک دختر 17 سال است. اکرم که خود زن جوانی است، 4 سال پیش به دنبال آشنایی با مرد جوانی و آنگونه که وکیل او میگوید به تحریک این مرد شوهر 74 سالش را به قتل میرساند. مینا جعفری، وکیل او میگوید این واقعه را میتوان از پیامدهای ناگوار ازدواج‌های اجباری دانست.
اولین ازدواج ایشون توی 13 سالگی بوده. بعد از اینکه خب شوهرشون در واقع معتاد میشه، ایشون طلاق میگیره تو سن 18 سالگی. بعدش توی سن 20 سالگی با این فرد مقتول در واقع ازدواج میکنه که همسر دومشون بوده. اونجوری که خودشون میگن و حالا ما از گوشه و کنار از آشناهاشون شنیدیم، با توجه اینکه خب شرایط مالی خانواده خودشون اونقدر خوب نیست، ایشون مجبور میشن در واقع از برای رهایی از اون شرایط بیان و با این آقا ازدواج کنن. در عرض یک هفته با آقای آشنا میشن و طبق اون گفته هایی که توی پرونده بوده و گفته های خود در واقع موکل، قول هایی که داده مبنی بر ازدواج بعد از قتل این شوهرش، اینها تاثیرگذار بوده.
نگاهی به صفحات حوادث نشریات داخلی ایران نشان میدهد که تعداد قتل هایی که به گفته کارشناسان در پی ازدواج های اجباری صورت گرفته در گوشه و کنار ایران کم نیست. از جمله در اردیبهشت ماه سال 85 دختر جوانی در کرمانشاه برای فرار از ازدواجی که به آن تمایل نداشت مادر خود را به قتل رساند و پدرش را به شدت مجروح کرد. گرچه قتل یکی از هولناکترین اشکال خشونت است، اما به عقیده جامعه شناسان مجازات اعدام عامل بازدارندهی در کاهش جرائم نیست. به عقیده آنها یکی از راه‌های جلوگیری از قتل و جنایت در جامعه بررسی علل و ریشه های مسئله است که موجب بروز جرائمی همچون قتل می شود. در مورد اخیر، یعنی قتل مرد 74 ساله‌ای به دست همسر جوانش اکرم مهدوی، به عقیده جامعه شناسان باید نوع ازدواج مورد توجه قرار گیرد. شهلا اعزازی، جامعه شناس و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی میگوید یکی از دلایل مهم در مورد شوهر دادن نوجوانان دختر به مردان کهنسال فقر مالی خانواده هاست.
مشکل تامین معیشت و اقتصاد مطرحه. یعنی چه این دختر خودشون رو نمیتونن حالا دیگه سرپرستیش رو از لحاظ اقتصادی عهده‌دار بشن، شوهرشون میدن برای اینکه یک سایه بالای سر داشته باشد. این دختر یا این زن خودش این شوهر رو انتخاب نکرده. این ازدواج های اجباری در درون خودش نوع خشونت رو با خودش میاره. یا اینکه به هر حال وقتی تفاوت سنی خیلی زیاد باشه، زن جوان با مرد 70 ساله عملا یک رابطه مناسب رو نمیتونه داشته باشه. بگذاریم از استثناءاتی که وجود دارن، این امکان هست که برای رسیدن به یه زندگی مناسب برای خودش یا واکنش در مورد خشونت هایی که نسبت بهش اعمال میشه دست به سر رفتار ناگهانی هنجار بزنه. البته قتل بدترین نوع رفتاریه که ما در زندگی خانوادگی میتونیم داشته باشیم، اما میتونیم در نظر بگیریم فرار از خانه و یا حتی ما خودکشی ها و خودسوزی هایی که تو بعضی از مناطق ایران هم هستش میتونیم ناشی از شرایط زندگی خانوادگی
بدون. بر اساس آمارهای رسمی در سال 1386 آمار زنان زندانی متهم به همسرکشی 21% در برابر 18% مردان همسرکش بوده است.
گزارشی بود از شیرین فامیلی.
این ایمیل رادیو فرداست: info@radiofarda.com.
نمایشگاه کتاب تهران در راه است و ناشران در تکاپوی برگزاری دوره دیگر از این نمایشگاه 21 ساله. اگرچه نمایشگاه امسال نیز از حواشی خالی نیست. مهرداد سپهری نگاهی دارد به 21مین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران.
21مین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران کمتر از یک ماه دیگر برگزار می شود. نمایشگاهی که هم برای ناشران و هم اهل کتاب در ایران همواره اتفاقی مهم ارزیابی شده است. اگرچه معاون فرهنگی وزارت ارشاد نیز برگزاری این نمایشگاه را افتخاری برای نظام اسلامی خوانده است. نمایشگاهی چنین با اهمیت اما از زمان وزارت سفار هرندی در وزارت ارشاد با حواشی بسیاری نیز روبرو بوده است. حواشی که با اصرار محمود احمدی نژاد برای تغییر مکان برگزاری آن از محل دائمی نمایشگاه‌ها به مصلای تهران آغاز شد و تا جمع‌آوری عناوین متعددی از کتب ارائه شده از سوی ناشران از غرفه‌های نمایشگاه سال گذشته ادامه یافت. کتبی که به گفته ناشران آنها همگی دارای مجوز نشر از سوی وزارت ارشاد بودند. نمایشگاه امسال علارغم ادامه مخالفت‌ها با برگزاری آن در مصلای تهران از سوی بسیاری از ناشران در همان مکان برگزار خواهد شد. مخالفت‌هایی که هم از سوی اتحادیه ناشران و هم بازدیدکنندگان نمایشگاه به دلیل نامناسب بودن این مکان برای یک نمایشگاه کتاب عنوان شد. نمایشگاه 21 در حالی برگزار خواهد شد که اتحادیه ناشران و کتاب فروشان تهران نامه‌ای سرگشاده خطاب به سفار هرندی وزیر ارشاد منتشر کردند. ناشران در این نامه به آنچه که معطل ماندن کتاب‌هایی که ماه‌ها و بلکه بیش از 1.5 سال پیش برای دریافت مجوز انتشار به اداره کتاب تحویل شده است اعتراض کردند. اگرچه نامه اعتراض آمیز ناشران علاوه بر مورد فوق موارد گسترده تری از جمله بی‌توجهی به منزلت صنفی و کرامت انسانی ناشر و پدیدآورندگان کتاب‌ها را در بر می‌گیرد. از سویی با آنکه بسیاری از ناظران فرهنگی در ایران هم صدا با ناشران از رکود بی سابقه بازار کتاب در 2 سال اخیر در ایران خبر می‌دهند، محسن پرویز معاون فرهنگی وزارت ارشاد در افتتاحیه نمایشگاه کتاب قم اعلام کرد میزان نشر کتاب که بر اساس سند 4 توسعه میبایست 40,000 عنوان باشد در 3 سال گذشته بیش از 50,000 عنوان بوده است. با این همه اردیبهشت ماه 1387 در شرایطی به استقبال 21 دوره نمایشگاه کتاب خواهد رفت که نویسندگان و اهل قلم در ایران سال گذشته را در اعمال سیاست‌های محدودسازی و سانسور از بی‌سابقه‌ترین دوره‌ها در سرنوشت کتاب در ایران ارزیابی می‌کنند.
مرداد سپهری بود. صدای رادیو فردا را می توانید به وقت ایران روی این طول موج‌های کوتاه بشنوید.
از ساعت 10:30 تا 20:30 دقیقه 13 متر برابر با 21715 کیلوهرتز و 16 متر برابر با 17755 کیلوهرتز.
دوستان عزیز، شما می دونید که سرویس پیامگیر رادیو فردا، تلفن پیامگیر رادیو فردا همچنان برقراره. شما میتونید با تلفن پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید و نظرات خودتون درباره مسائل مختلف ایران، جهان، گرانی، ارزانی و همه مسائلی رو که به نظر خودتون مهم میرسه به اطلاع ما برسونید، یعنی روی تلفن پیامگیر ضبط کنید که ما از طریق رادیو اون رو پخش کنیم و به اطلاع همه برسونیم. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا رو اگر ندارید یادداشت کنید: 20420221124113. تکرار میکنم: 20420221124113. و اکنون یک گزارشی داریم قابل توجه کسانی که در بورس فعالیت دارند. بین دست زدن به ریسک برای پولدار شدن و احساسات جنسی رابطه نزدیکی وجود داره. این نتیجه یک پژوهش علمی در دانشگاه‌های مانند استنفورد و نورث وست آمریکاست. تحقیقاتی که به زودی منتشر خواهد شد. خلاصه از این تحقیقات رو از توماج تاهباز بشنوید.
بین سکس و انواع پدیده‌های بشری رابطه وجود دارد. از پدیده‌های خوبی مثل سلامت روان گرفته تا پدیده‌های بدی مثل بیماری‌های مقاربتی و غیره. و حالا دانشمندان به یک نتیجه جدید هم رسیدند. بین سکس و پولدار شدن هم رابطه تنگاتنگی وجود دارد، ولی این فقط نصف داستان است، چون همینقدر هم بین سکس و بی‌نوا و بدبخت شدن رابطه وجود دارد. چرا؟ چون اساساً پژوهشگران متوجه شدند که بخشی از مغز که به انسان دستور می‌دهد تا دست به ریسک اقتصادی بزند و بخشی که قوه جنسی را تحریک می‌کند با هم روابط نزدیکی دارند. به قول پروفسور کامیلا کوهن، یکی از پژوهشگران از دانشگاه نورث وست در آمریکا، همان تحول احساساتی که در مورد سکس به انسان دست می‌دهد در مورد پول هم دست می‌دهد، چون ماشه هر دو در یک بخش از مغز کشیده می‌شود. البته واقعیت اینجاست که این آزمایش فقط روی مردها انجام شده است و همه آنها هم دیگر جنسگرا یا هتروسکسوال بودند. این مردها با دیدن عکس‌های اروتیک ناگهان هوس می‌کردند تا دست به یک معامله پرسود اقتصادی بزنند. دانشمندان می‌گویند که همه اینها به قدرت احساسات و جنسیت و از طرف دیگر تصمیم‌گیری‌های اقتصادی برمی‌گردد و خیلی ساده می‌توان جای احساسات جنسی خوردن شکلات یا مثلا برنده شدن در یک بخت‌آزمایی را گذاشت. اینها هم همانقدر احساسات اقتصادی انسان را تحریک می‌کند. به قول پروفسور کوهن، اصلا مهم نیست که زنان زیباروی خوشندام در یک سالن قمار با آدم چیزی بگویند یا چشم ابرویی بالا بیندازند. وجودشان کافی است تا قمارباز دست به یک قمار بزرگ بزند. کوین مکی، پروفسور اقتصاد، حقوق و مغز و اعصاب، به خبرگزاری آسوشیتد پرس میگوید این جریان مال دیروز و امروز نیست، بلکه به هزاران هزار سال پیش باز میگردد. به نقش مرد در جذب کردن زن با نشان دادن خود به عنوان یک مهره مهم اقتصادی یا کسی که تجارت و بازار در دستش است. حتی قبل از اینکه این آزمایش انجام شود، پژوهشگران دانشگاه معروف هاروارد هم رابطه بین هورمون مردانه یا تستوسترون و تصمیم گیری های اقتصادی پیدا کرده بودند. البته این تحقیقات هنوز چاپ نشدند، ولی خب وجود دارند.
این رادیو فرداست.
ساعت 19. مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید. با درود به شنوندگانی که از آغاز با ما بودند و با سپاس از شنوندگانی که اکنون به ما میپیوندند. پیش از ادامه برنامه از مهرداد سپهری خواهش میکنم چند خبر دیگر رو به آگاهی شما برسونه.
با سلامی دوباره. وزیر حقوق بشر فرانسه امروز شنبه اعلام کرد نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری این کشور تا زمانی که چین باب گفتگو با دالائی لاما رهبر روحانی تبتی ها را نگشاید در مراسم گشایش بازی های المپیک تابستانی پکن شرکت نخواهد کرد. وی افزود پکن همزمان با مذاکره با دالائی لاما باید به خشونت علیه مردم تبت پایان دهد و زندانیان سیاسی را آزاد کند. وزیر حقوق بشر فرانسه گفت نیکولا سارکوزی پس از مشورت با اعضای اتحادیه اروپا در مورد بازدید از بازی ها تصمیم خواهد گرفت. رضا کسایی زاده مدیر عامل شرکت ملی گاز امروز شنبه اعلام کرد که به زودی صادرات گاز ترکمنستان به ایران از سر گرفته خواهد شد. ترکمنستان از روز دهم دی ماه سال جاری صادرات گاز به ایران را قطع کرد. این اقدام در پی آن انجام شد که اشقاباد خواستار افزایش بهای گاز صادراتی خود به ایران شد، اما تهران با این درخواست مخالفت کرد. قطع گاز ترکمنستان همراه با کاهش شدید دمای هوا مشکلات زیادی برای ایران به بار آورد. مدیر عامل شرکت ملی گاز در مورد افزایش بهای گاز که ترکمنستان خواستار آن بود توضیحی نداد. رؤسای جمهوری روسیه و آمریکا امروز شنبه در بندر سوچی در کنار دریای سیاه دیدار و گفتگو خواهند کرد. جورج بوش به دعوت ولادیمیر پوتین دو روز در سوچی به سر خواهد برد. سپر دفاع موشکی، پیمان نیروهای متعارف در اروپا، مسئله کوسوو، اوضاع خاورمیانه و گسترش ناتو به سوی شرق اروپا از محورهای مذاکره رؤسای جمهوری روسیه و آمریکا خواهد بود. در این میان احتمال داده می شود که سپر دفاع موشکی مهمترین موضوع گفتگوی بوش و پوتین باشد.
با سپاس از مهرداد سپهری. انتخابات ریاست جمهوری در ایالات متحده روز 4 نوامبر برابر با 13 آبان ماه سال جاری برگزار خواهد شد. این انتخابات به دلیل چالش‌های بزرگی که دولت کنونی آمریکا به رهبری حزب جمهوری‌خواه چه در زمینه اقتصاد در داخل آمریکا و چه در زمینه سیاست خارجی با آن روبروست، در مقایسه با انتخابات چند دهه گذشته با شور و هیجان بیشتری همراه شده است. فریدون زرنگار در برنامه دیدگاه‌های این هفته رادیو فردا با علیرضا حقیقی، استاد علوم سیاسی در دانشگاه تورنتو در کانادا، شایان سمیعی، عضو شورای ایرانیان حزب جمهوری‌خواه و کوروش همایون‌پور، مدیر جامعه برنامه‌ریزی آموزش عالی فدرال در واشنگتن و از نامزدهای پیشین مجلس نمایندگی آمریکا، مجلس نمایندگان آمریکا برای حزب دموکرات، به بررسی نظام انتخاباتی آمریکا و پیشبینی ها و پیامدهای این انتخابات پرداخت است.
دیدگاه‌ها. عرصه برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام و شب شما شنوندگان عزیز بخیر. فریدون زرنگار هستم، میزبان شما در برنامه دیدگاه‌های این هفته رادیو فردا. انتخابات ریاست جمهوری در ایالات متحده آمریکا روز 4 نوامبر برابر با 13 آبان ماه سال جاری برگزار خواهد شد. این انتخابات به دلیل چالش‌های بزرگی که دولت کنونی آمریکا به رهبری حزب جمهوری‌خواه چه در زمینه اقتصادی در داخل آمریکا و چه در زمینه سیاست خارجی به ویژه جنگ در عراق با آن روبروست، در مقایسه با انتخابات چند دهه گذشته با شور و هیجان بیشتری همراه شده است. شرکت هیلری کلینتون به عنوان اولین زن و باراک اوباما به عنوان اولین رنگین پوست نامزد مقام ریاست جمهوری از یک سو شور و هیجان این انتخابات را چند برابر کرده است و از سوی دیگر رقابت شدید این دو نامزد حزب دموکرات و ناروشن بودن چگونگی پایان این رقابت به این انتخابات ویژگی خاص داده است. جورج بوش رئیس جمهوری کنونی آمریکا از حزب جمهوری‌خواه پس از دو دوره ریاست جمهوری به لحاظ قانونی حق نامزدی مجدد ندارد و حزب جمهوری‌خواه بسیار سریع‌تر از حزب دموکرات بر سر نامزدی جان مک‌کین برای مقام ریاست جمهوری به توافق رسیده است. انتخابات این دوره ریاست جمهوری در آمریکا تنها در خود این کشور با علاقه و هیجان دنبال نمی‌شود، بلکه از سوی ناظران و تحلیلگران سیاسی در سراسر گیتی با کنجکاوی پیگیری می‌شود. برای جامعه ایران هم این انتخابات از این جهت میتواند سرنوشت ساز باشد که نتیجه آن میتواند بهبود روابط ایران و آمریکا و یا در پیش گرفتن سیاستی سخت‌تر از سوی آمریکا در برابر ایران را به همراه داشته باشد. بنابراین و به لحاظ اهمیت این رویداد سیاسی، برنامه دیدگاه‌های این هفته را به انتخابات آینده ریاست جمهوری آمریکا اختصاص دادیم. مهمانان برنامه امشب آقایان علیرضا حقیقی، استاد رشته علوم سیاسی در دانشگاه تورنتو در کانادا، شایان سمیعی، استاد علوم سیاسی در دانشگاه لویولا و عضو شورای ایرانی حزب جمهوری‌خواه در واشنگتن، و کوروش همایون‌پور، مدیر نهاد برنامه‌ریزی آموزش عالی فدرال به نام Higher Education Association در واشنگتن. اجازه بدیم برنامه امشب را با این پرسش از آقای همایون‌پور آغاز کنیم که اصولا سیستم انتخاب نامزدهای احزاب برای شرکت در رقابت مقام ریاست جمهوری چگونه است که این همه طول میکشه و این همه پیچیده است؟
هر حزبی در حقیقت نظام و سیستم خودشو داره. در داخل احزاب بازم در هر ایالت ممکنه سیستم با سیستم ایالت دیگه متفاوت باشه. اکثر ایالات سیستم انتخابات عمومی دارن که بهش میگن انتخابات مقدماتی پرایمری، که هر حزبی نامزد خودشو تعیین میکنه و بعد حتی در این انتخابات مقدماتی بعضی ها سیستم باز هستن، بعضی ها سیستم بسته، به این معنا که بعضی ایالات اجازه میدن هر کسی در اون انتخابات شرکت کنه. یعنی یه جمهوری‌خواه میتونه در انتخابات دموکرات شرکت کنه و رأی بده. اینا سیستم باز هست. بعضی ایالات سیستم بسته هست، به این معنی که فقط اونهایی که به عنوان دموکرات ثبت نام شدن میتونن در انتخابات دموکرات ها رأی بدن و برای جمهوری‌خواه هم به همین ترتیب. بنابراین یه سیستم بسیار پیچیده و از ایالت به ایالت و حتی در داخل ایالت ممکنه متفاوت باشه. در مجموع جمهوری‌خواه‌ها سیستم آسون‌تری دارن. در مورد دموکرات‌ها سیستم پیچیده‌تره، به این معنا که آرا به صورت نسبی تقسیم میشه بین کاندیداها و یک کاندیدا ممکنه مثلا با اکثریت 55% انتخابات یه ایالت رو ببره، ولی در عمل تعداد نماینده‌هاش برای کنگره ملی حزب که رأی میده که کی نماینده حزب باشه برای انتخابات ریاست جمهوری، تعداد نماینده‌اش مساوی در بیاد با اونی که انتخابات رو باخته. بنابراین این سیستم پیچیده باعث میشه بعضی وقتا که اگر دو تا کاندیدا یا چند تا کاندیدا محبوبیت نسبتاً مساوی داشته باشن کار به اینجا بکشه و همونطور که میبینیم در مورد دموکرات‌ها به خصوص هنوز تکلیف روشن نشده.
یعنی هر کس میتواند در حزب دموکرات مثلا خودشو نامزد کنه
برای ریاست جمهوری؟ بله، در حقیقت هر کسی میتونه بره، ولی عملاً اگر خارج از این دو حزب باشه تقریباً غیر ممکنه.
آقای سمیعی، در حال آقای همایون‌پور درباره پیچیدگی این سیستم انتخاباتی صحبت کردن، به ویژه درباره حزب دموکرات، میخواستم برای شنونده ما بگین که نقش مردم در تعیین این نامزدها چگونه است؟
نقش مردم یک نقش اساسی است، به این ترتیب که هر کسی میتونه کاندیدای مورد علاقه خودش رو تحت حمایت قرار بده و میتونه به اونها رأی بده و یا حتی در منزل خودش برای اونها هیئت انتخاباتی راه بندازه یا حتی دوستان و رفقای خودش رو جمع بکنه و برای هیئت انتخاباتی کاندیدای مورد علاقه اعانه‌های مالی جمع‌آوری بکنه. یعنی مردم نقش بسزایی دارند، اما این نقش حزبی در امریکا حداقل در 5 دهه گذشته یا 6 دهه گذشته میزان نفوذ حزب در تعیین نماینده حزب برای انتخابات اونقدر بالا نبوده. چرا؟ چون وقتی که میزان نیاز کاندیداها به کمک‌های مالی بیشتر بوده و طبق قوانین حزبی حزب نمیتونه از یک کاندیدا حمایت بکنه، هر کسی بایستی بره و کمک‌های مالی خودش رو خودش جمع‌آوری بکنه. به این ترتیب اون شخصی که در آخر سر برنده نمایندگی حزب میشه هیچ وابستگی چندانی به حزب خودش رو احساس نمی‌کنه و بیشتر خودش رو وابسته به مردمی میدونه و اون گروه‌های مختلفی میدونه که به خاطر اعلام حمایت از سیاست‌هایی که اون کاندیدا داره از ایشون حمایت میکنه. در هر دو تا حزب به همین ترتیب هست و در حزب دموکرات همون جوری که میدونیم در حال حاضر هنوز کاندیدایی مشخص نشده، به خاطر اینکه نمایندگان و مردم حامی دو کاندیدای باقی مانده هنوز نتونستن به اون مرحله برسن که واقعا کدام یکی از اینها از حمایت بیشتر حزبی برخوردار هست.
اجازه بدید من همینجا سوال کنم. در واقع الان شما در یک زمینه از مردم صحبت، از یه طرف دیگه از حزب گفتین که هر کسی میتونه در واقع خودشو نامزد کنه، برای خودش گروه درست کنه و پول جمع کنه و و و اون میشه یه مقدار نامزده مستقل که آقای همایون پور هم بهش اشاره کردن، ولی چه کسانی میتونن در حزب، مثلا در حزب دموکرات، یک نامزد رو به جلو ببرن و یا اینکه بهش رأی ندن؟
منظور بنده از این بود که اگر یک نفر حامی به فرض خانم کلینتون باشه، ایشون میتونه دوست و رفقای خودش رو جمع بکنه و از اونها یک گروه حامی خانم کلینتون بسازه و اونها رو دو مرتبه وادار بکنه که با دوستان و آشنایان خودشون صحبت بکنن و همینطور بتونن این حمایت خودشون از این کاندیدا رو بالا ببرن. نقش مردم در حزب اینه که مردم میتونن حزب رو وادار بکنن نسبت به این که بگن کاندیدای مورد علاقه ما این شخص هست و شما بزرگان حزب هم بایستی پشت سر ایشون جمع بشید.
آقای حقیقی، اصولا تا چقدر این سیستم انتخاباتی در آمریکا مثلا با کانادا فرق داره و یا با اروپا و تا چقدر این سهم مردم در انتخابات بیشتر یا کمتره؟
در حقیقت انتخابات آمریکا انتخابات یک کشور نیست، 52 کشور هست و این پیچیدگی‌هایی که اتحاد ایالت‌ها باعث شده ایالات متحده آمریکا به وجود بیاد باعث شده که این انتخابات اهمیت بیشتری به هم بزنه. بعدم فراموش نکنیم که آمریکا به هر حال کشوری است که فرماندهی اقتصادی، نظام و سیاسی دنیا رو در دست داره و به خاطر همین انتخاباتش از اهمیت بالایی برخورداره. در چنین وضعیتی تقریبا انتخابات آمریکا رو نمیتوانیم با هیچ جای دیگه‌ای مقایسه کنیم و امسال هم انتخابات به این دلیل خیلی پرحرارت و پرشور شده که قطب‌بندی میان جمهوری‌خواها و دموکرات‌ها به ویژه در حوزه اقتصاد و سیاست خارجی در مورد مسائل مربوط به عراق و مبارزه با تروریسم به گونه‌ای شده که جامعه به هر حال می‌خواد نقش بیشتری رو ایفا کنه، به خصوص جوانا. و تجربه نشون داده هر وقت که انتخابات خیلی قطبی میشه معمولاً تمایلات جوانان و افرادی که در حالت عادی چندان علاقه به سیاست ندارن بیشتر میشه. از این بابت این انتخابات خیلی پرشوره، در مقایسه با انتخابات کانادا بسیار حرارت و جذبه بیشتری داره. انتخابات کانادا در انتخاباتی است مدل انگلیسی و در حقیقت پلیتیک خیلی نقش فعالی در اینجا به این مضمونش نداره. در اونجا به خاطر اینکه انتخاب ریاست جمهوری در سرنوشت شهروندان دنیا تاثیر داره، حتی ملیت‌های مختلفی که تابعیت دوگانه دارن اونها هم بسیار فعال میشن و سعی میکنن با انتخاب رئیس جمهور جدید در مسیر اهدافی که در مورد کشور خودشون دارن نقش ایفا کنن، از جمله ایرانی‌ها که در این مسیر فعالیت میکنن. اما همونجور که آقای همایون پور گفت، هرچند که مردم با توجه به شکل‌گیری ایالات متحده آمریکا کشوری بودی که همیشه گروه‌های خودجوش و مردمی و در حقیقت جامعه مدنی هست که نقش بالا رو داره در توسعه و تکوین سیاست در بالا، ولی در این حال به علت اون انباشت سرمایه و منابع مالی بزرگی که در آمریکا وجود داره، گروه‌های اقتصادی قدرتمند به خاطر همون گستردگی آمریکا و هزینه‌های زیادی که برای تبلیغات انتخاباتی میشه، هر کسی نمیتونه توی این بازی بیاد به خاطر همون محدودیت‌هایی که وجود داره، ولی در مجموع اون خودجوشی و حرکتی که جامعه مدنی داره برای پیش روندن مسائل نظر من خیلی تعیین کننده است و به هر حال خیلی شگفت انگیزه. مثلا فرض کنید آقای باراک اوباما در چنین ساختاری میتونه در چنین موقعیت قرار بگیره، چنین امکانی حداقل در کانادا یا در انتخابات فرانسه و انگلیس به راحتی ظهور نمی‌کنه و این جزو ویژگی‌های ساخت سیاسی آمریکا.
به برنامه دیدگاه‌ها از رادیو فردا گوش می‌کنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای همایون پور، الان موردی که در واقع بسیاری رو به خودش مشغول کرده، مسئله رقابت آقای اوباما و خانم کلینتون در چارچوب حزب دموکرات است. قاعدتاً وقتی نامزد یک حزب هستن بایستی سیاست‌های حزب رو در بیرون تبلیغ کنن، ولی ظاهراً اینطور نیست و اینها هر کدومشون مسائلی که مورد علاقه خودشون هست مطرح می‌کنن. خب این در چارچوب حزب و در چارچوب سیاست حزب کجا جا می‌گیره؟
حزب و حزب سیاسی در آمریکا تقریبا با تمام جاهای دیگه دنیا فرق داره. در کشورهای دیگه احزاب یه سازمان‌های بسیار منسجم و سازمانیافته‌ای هستن که رهبری خیلی مشخص و بعد اعضای خیلی مشخص دارن، یعنی افرادی که یک حزب تعلق دارن همه دارای کارت عضویت هستن، باید عضویتشون رو تمدید کنن و غیره و غیره. در آمریکا به هیچ وجه هم چیزی وجود نداره، یعنی یک تشکیلات مرکزی به یه معنا وجود داره برای هر حزب، ولی اعضایش، یعنی من که خودم رو عضو حزب دموکرات میدونم، هیچ کارت عضویتی در کار نیست. هیچ وقت نباید برم تقاضای عضویت کنم، فقط وقتی میرم ثبت نام کنم برای رای دادن، حوزه محلی از من میپرسه که آیا شما دموکراتی جمهوری خواهید یا غیر وابسته و مستقل، و من اونجا خودم مثلا علامت میزنم که من دموکراتم. بنابراین رهبر حزبی مشخصی هم وجود نداره. در سیستمای پارلمانی نخست وزیر یا به هر حال هر حزبی رهبر خودشو داره. در احزاب آمریکا به هیچ وجه همچین حالتی نیست و معلوم نیست حزب دموکرات فرضاً رهبر خاصش کیه. یه سری چهرهای سرشناس داره، یه دو سه تا سازمان داخلی داره که مثلا الان هاوارد دین کاندیدای ریاست جمهوری در دوره قبل مثلا الان رئیس یکی از این سازمان‌های مرکزی حزب دموکراته، ولی خیلی نامنسجم و پراکنده و دارای رهبری خاصی نیست. در نتیجه یک سیاست خاصی هم نداره که حالا بگیم این کاندیداها باید حتما از اون سیاست پیروی کنن و حتما اون سیاست رو تقلید کنن.
آقای سمیعی، بجز جنگ عراق، الان مواردی که نامزدهای دو حزب از یک طرف و دو نامزد حزب دموکرات از طرف دیگه برای جلب نظر شهروندان بر اونها تأکید میکنن چی هستن؟
تا قبل از 11 سپتامبر 2001 بیشتر توجهات روی مسائل اقتصادی و وضعیت اقتصاد و وضعیت کار شهروندان امریکا دور می‌زد. اما در حال حاضر و با این مسئله واقعی وجود تروریسم بین‌الملل، مسئله امنیت داخلی و امنیت ملی و مسئله اقتصادی نقش بسزایی رو در میزان تصمیم‌گیری مردم به استثنای سیاست خارجی بازی می‌کند. البته وضعیت اقتصادی کماکان جایگاه اول رو به خودش اختصاص میده، مخصوصا در شرایط فعلی که یک مقداری اقتصاد دنیا رو به رشد نزولی میره و اقتصاد امریکا هم مستثنا از اون نیست.
آقای حقیب، با توجه به اینکه در کنار مسائل اقتصادی در داخل آمریکا مسئله سیاست خارجی در کانون رقابت‌های انتخاباتی قرار داره، اگه بخوام کوتاه درباره این وجوه تمایز این سیاست‌ها چه بین دو تا حزب و چه بین دو نامزد حزب دموکرات بگیم، چه مسائلی اهمیت پیدا می‌کنه و ارتباطش با ایران چی میشه؟
مهمترین مسئله ای که ربط پیدا میکنه به ایران مربوط به حضور نیروهای نظامی آمریکا در عراق و افغانستان هست که به هر حال به نظر میرسه سیاست جمهوری خواه این باشه که به طور استراتژیک نیروهای آمریکایی رو در عراق نگه دارن و سیاست آقای اوباما اونجوری که اعلام کرده حداقل اینه که در یک پریود مثلا 16 ماهه نیروها رو خارج کنه و خانم کلینتون هم به نظر من میخواد خارج کنه، ولی نه به سرعتی که آقای اوباما مشخص کرده. این از یک طرف. از طرف دیگه مسئله اساسی مربوط به ایران هست که آقای اوباما قبول کرده بدون پیش شرط با ایران مذاکره کنه و به هر حال تعلیق غنی‌سازی رو به عنوان نتیجه مذاکرات قبول کردن، ولی به نظر میرسه که آقای مکین سیاست تندتری رو در ارتباط با ایران در پیش میگیره و خانم کلینتون هم به نظر من با توجه به اینکه خانم آلبرایت جزء مشاورین خارجیش هست در این وسط هست، گرایش به مذاکره با ایران داره و گرایش مذاکره با ایران به عنوان اینکه بتونه فضای جدیدی رو در روابط بین دو کشور ایجاد کنه. در مجموع مسئله ارتباط با مسئله ناتو و تنش‌های جدیدی که میان روسیه و آمریکا به وجود اومده، اونها هم جز مسائل مهم سیاست خارجی است که با توجه به قدرتگیری روسیه و افزایش قیمت نفت، این مسائل به نظر من روز به روز خاطر خواهد شد و شکافی که در ناتو بروز پیدا کرده در مورد پیوستن اوکراین، گرجستان و مقدونی به ناتو نشونگر همین مسئله است. از سوی دیگه هم مسئله دیگه‌ای که خیلی مهم هست مسئله چین هست که به نظر من سیاست‌های آقای مکن احتمالاً در ارتباط با چین سیاست‌های تندتری خواهد بود. در ارتباط با عربستان سعودی هم که معمولاً دموکرات‌ها سیاست تندتری رو نسبت به عربستان در پیش می‌گیرن و جمهوری‌خواه‌ها به خاطر حمایت کمپانی‌های نفتی از حزب جمهوری‌خواه اونا روابط معتدل‌تری رو در ارتباط با این قضیه دارن. ولی در مجموع ایرانی‌ها حداقل دولت آقای احمدی‌نژاد بهترین انتخاب براش آقای اوباماست. به نظر من اگر آقای اوباما انتخاب بشه احتمالاً آقای احمدی‌نژاد پیام تبریک برای ایشون خواهد فرستاد، کاری که تا الان انجام نشده، هرچند که ایشون پیش‌بینی کرده امکان نداره که استبلیشمنت و نهادهای مستقر در آمریکا اجازه بدن که آقای اوباما به قدرت برسن. ولی بعد از اون در آخر ترجیح ایران حداقل نیرویی که سر کار هست در ایران آقای مکن.
آقای همایون پور، آیا آمریکایی‌های ایرانی تبار چه رفتاری و نقشی میتونن در این انتخابات داشته باشن؟
بر اساس تجربه شخصی خودم که یک بار کاندیدای مجلس نمایندگان شدم، اینه که ایرانی‌ها رفته رفته دارن علاقه بیشتری نشون میدن به شرکت در سیاست، مسائل سیاسی آمریکا و شرکت در انتخابات و دارن کم کم به خودشون سازمان و تشکیلات بهتری میدن. شاید به اون سرعتی که من مایلم ببینم، چون من خیلی معتقدم که ایرانی هرچی بیشتر با نیروی بالاتری باید دست به این کار بزنن، ممکنه سرعتش به اون اندازه‌ای نباشه که من ترجیح میدم، ولی داره این کار بیشتر شکل میگیره و پیشرفت میکنه.
بیشتر تمایل دارن به حزب جمهوری خواه یا دموکرات ها و یا به کدام یک از نامزدهای دموکرات ها؟
فکر نمی کنم هیچ کس بتونه جواب خیلی صریح و قاطعی به این سوال بده. اما برداشت شخصی من اینه که بعد از 8 سال ریاست جمهوری آقای بوش و جمهوری خواه ها، ایرانیان اکثرا الان متمایل شدن به دموکرات ها و من چند تا مورد شخصیشو میشناسم، کسانی که قبلا کمک مالی میکردن به کاندیداهای حزب جمهوری خواه حالا برعکس دارن به دموکرات ها کمک میکنن. این برداشت شخصی منه. در مورد این که بین این دو کاندیدا کدوم یکی رو ترجیح میدن، باز نظر شخصی من اینه که آقای اوباما محبوب تره به خاطر سابقه خانوادگیش و این که ایشون پدر آفریقایی داشته، مادر آمریکایی، برادران و خواهران ناتنیش در اندونزی، در چین، در کشورهای مختلف هستن. این فرد با یه دید دیگه‌ای به مسائل جهانی نگاه میکنه و یه تفاهم و علاقه بیشتری نسبت به مسائل بین المللی داره. حدس من اینه که همه این عوامل باعث میشه ایرانی‌ها نسبت به ایشون علاقه‌مندتر باشه.
آقای سمی، پیش بینی شما چی است؟ در واقع چه انتظاری میشه داشت از انتخابات آمریکا؟
در پاسخ به اینکه ایرانیا چه گروهی رو بیشتر میپسندند، تاریخ به ما نشون داده که بعد از مسئله انقلاب ایران و اشتباهات سیاسی دوران پرزیدنت کارتر، ایرانی ها هنوز که هنوز حزب دموکرات رو به خاطر اون مسئله کاملا نبخشیدن. اما بعضی از ایرانی ها هم هستند که حالا به خاطر یا واقعا مسائل سیاسی یا به خاطر مسائل کاری و بیزنسی حزب دموکرات رو ترجیح میدن. در مورد دو تا کاندیدای حزب دموکرات بایستی عرض بکنم، آقای اوباما به غیر از اینکه یک دوره سناتور ایالتی ایالت ایلینوی بودن و الان هم فقط 2 سال و اندی است که سناتور فدرال امریکا هستن از ایالت ایلینوی، سابقه کار سیاسی ندارن و خانم کلینتون نسبتاً سابقه سیاسی بیشتری دارن. اما در مورد اینکه انتخابات ماه نوامبر به چه صورتی پیش خواهد رفت، با روندی که در حال حاضر ما می‌بینیم و با وجود اینکه هنوز حزب دموکرات کاندیدای خودش رو نتونسته معرفی بکنه و این معرفی ممکنه که تا آخر ماه اوت به درازا بیانجامه، شانس بیشتر رو به کاندیدای حزب جمهوری‌خواه آقای مکین میدن که ایشون میتونه در حقیقت از این دوگانگی یا چندگانگی که فعلا در حزب دموکرات به وجود آمده استفاده سرچندان بکنه و انتخابات رو به نفع خودش تموم بکنه.
آقای حقیقی، نکته که آقای صمیمی مطرح کردن، میگن جامعه آمریکا احتمالاً هنوز ظرفیت پذیرش یک رنگین پوست و یا یک زن رو به عنوان رئیس جمهور نداره و این رقابت ها و این درگیری ها بین نامزدهای حزب دموکرات میتونه در تحلیل نهایی به نفع مک‌کین تموم بشه. آیا آقای مک‌کین در موقعیتی هست که بتونه واقعا در مقابل این دو نامزدی که در حال از هم از لحاظ سن هم از لحاظ به اصطلاح جلب جوانان و خانم ها موفق باشه؟
طبیعیه آقای مک‌کین با توجه به مشکلاتی که دولت بوش داره از جنبه افکار عمومی و جذب آرای جوانان با تردید مواجهه. ببینید اقتصاد آمریکا حداقل در سال آخر انتخاباتی که کارنامه جمهوری‌خواه رو پیش رخ مردم میاره کارنامه اقتصادی ناموفق. سیاست آمریکا در مورد عراق و افغانستان نتونسته اون اهدافی رو که میخواسته محقق کنه. اما ممکنه در نهایت مثلا ترکیب هرچند که آقای اوباما رد کرده، ترکیب خانم کلینتون و آقای اوباما یا ترکیب اوباما و الگور، اینها ممکنه بتونه هم جریانات اقتصادی و استبلیشمنت های بزرگ رو قانع کنه و هم جذب آرای جوان رو کنه. نظر من در نهایت هم حزب دموکرات در این مسیر گام برخواهد داشت برای که بتونه از اون تردیدی که آقای مک‌کین در رای دهندگان ایجاد کرده که نه خانم کلینتون و نه آقای اوباما نمیتونن کشور اداره کنن، برش فائق بیاد. ولی حوادث آینده، مسئله ایران، مسائلی که در مورد عراق و افغانستان پیش میاد و مسئله اقتصاد، اینها به نظر من تعیین کننده تر خواهد بود.
آقای همایون پور، برخی گمانه‌زنی ها حاکی از این هست که جمهوری خواهان در ماهای آخر ریاست جمهوری آقای بوش ممکن است با دست زدن به یک درگیری نظامی با ایران تلاش کنند انتخابات رو به نفع خودشون تحت تاثیر قرار دهند. به نظر شما تا چه اندازه این گمانه‌زنی ها رو می شود باور کرد و واقعی دانست؟
اتفاقا من میخواستم به همین نکته اشاره کنم. به نظر من این امکان خیلی بالا بود ولی حالا یه مقداری اومده پایین، ولی از بین نرفته و هنوز صحبتش هست و هیچ تردیدی نیست که مخصوصا افرادی که در دفتر معاون ریاست جمهوری، یعنی در دفتر آقای چینی کار میکنن، چند تا شخصیت‌های شناخته شده هستن که اینا همیشه تبلیغ کردن و دنبال این قضیه بودن که آمریکا باید به ایران حمله کنه، اما اینا در اکثریت نیستن و معلوم نیست چقدر بتونن سیاست رو به نفع خودشون بچرخونن. بنابراین این امکان وجود داره.
به پایان برنامه رسیدیم. با سپاس از مهمانان برنامه، آقایان علیرضا حقیقی، شایان صمیمی و کوروش همایون پور، و با سپاس از شما که با ما بودید. من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگم. شب خوش.
و اکنون نوبت به فریبرز غریب میرسد با تازه ترین خبرهای ورزشی. دنیای ورزش.
در تازه ترین رده‌بندی برترین تیم‌های فوتبال باشگاهی جهان، تیم سپاهان اصفهان با 34 پله سقوط نسبت به رده‌بندی ماه گذشته در مکان 89 جهان قرار گرفت. در این رنکینگ که از سوی فدراسیون بین‌المللی تاریخ و آمار فوتبال منتشر شد، در قاره آسیا تیم اوراوارز ژاپن به عنوان بهترین تیم باشگاهی این قاره پیش از سپاهان در ردیف اول قرار گرفت. سپاهان در رده‌بندی ماه پیش در مکان 55 جای داشت. در رنکینگ اعلام شده چلسی لندن با 277، منچستر یونایتد با 274 و آس میلان با 266 امتیاز به ترتیب در رده‌های اول تا سوم جهان قرار دارند. تمام زمین‌های فوتبال در ورزشگاه‌های ایران باید به اندازه استاندارد تبدیل شود. بر اساس تصویب مجمع قانونگذاری فوتبال یا بورد بین‌المللی فیفا، اندازه تمام زمین‌های چمن ورزشگاه‌ها باید به طول 105 و عرض 68 متر تبدیل شود. هوشنگ نصیرزاده، داور پرسابقه فوتبال ایران و یکی از کارشناسان داوری، این قانون را از روز 10 تیر ماه جاری لازم الاجرا دانست و تأکید کرد که ورزشگاه آزادی تهران نیز باید طبق قانون جدید آماده شود. در اسپانیا امشب هفته 31 رقابت‌های فوتبال باشگاهی لالیگا آغاز می‌شود که طی یک دیدار مهم، رئال مادرید پرچمدار جدول رده‌بندی در خانه رئال مایورکا به میدان می‌رود. در دیگر بازی امشب، اوساسونا تیم جواد نکونام ملی پوش فوتبال ایران پذیرای رکرتیو خواهد بود. در بوندسلیگا یک آلمان هم امشب 6 مسابقه از هفته 27 در برنامه بوده که طی چند دیدار مهم، آینتراخت فرانکفورت تیم مهدی مهدوی‌کیا با نورنبرگ و هانوفر تیم وحید هاشمیان با وولفسبورگ تیم اشکان دژاگه از ساعتی پیش به مسافه یکدیگر رفتند. در ادامه مرحله نیمه نهایی تورنمنت تنیس مسترز میامی، نیکولای داویدنکو، تنیسور روسی، با پیروزی بر آندی رادیک از آمریکا به دیدار فینال راه یافت. در این مسابقه که بامداد امروز انجام شد، داویدنکو در دو ست پی در پی و با نتایج 7-6 و 6-2 رادیک را مغلوب کرد و راهی دیدار پایانی شد. قبل از این بازی رافائل نادال اسپانیایی با پیروزی بر توماس بردیچ از جمهوری چک به فینال راه یافته بود. و تیم ملی دوچرخه سواری ایران به منظور شرکت در رقابت‌های دوچرخه سواری قهرمانی آسیا فردا یکشنبه راهی ژاپن می‌شود. تیم ملی ایران شامل 26 رکابزن زن و مرد در دو رده سنی بزرگسالان و جوانان در این بازی‌ها شرکت خواهد کرد. مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی آسیا در دو رشته جاده و پیست طی روزهای 22 تا 29 فروردین ماه در ژاپن برگزار خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب اجازه بدهید در فرصتی که هست یک بار دیگر فیلتر شکن رادیو فردا رو به اطلاعتون برسونم. فیلتر شکن امروز رو susani.com susani susani.com. دوستان، به این ترتیب به پایان مجله شامگاهی امروز میرسیم. بخش بعدی خبرها در ساعت 20 خواهد بود. از همه شما سپاسگزاریم که شنونده رادیو فردا هستید و به ما اعتماد دارید. شب و روز شما خوش.